أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم فبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. خطبه عزیزان و سروران معظم، سخن در آیات نورانی سوره مبارکه حج است. آیه 37 آخرین آیه است که در این سوره خداوند سبحان و تعالی حج را به پایان می‌برد و توفیقی بود که در طی سلسله مباحث گذشته از اون آیه نخستین که وارد شدیم خدمت عزیزان به مباحث حج در این سوره مبارکه آغاز شد، آیه 25 تا آیه 37 دیگه مجموعه مطالبی که علت نامگذاری این سوره به سوره حج است به پایان می‌رسد. در آخرین قسمت از عرائض دیشب گفتیم که فرمود ولبدل جعل الله لکم من شعائر الله، این قربانی شما از شعائر الله است. و اشاره کردیم که جایگاه قربانی در تمام ادیان و شرایع مطرح بوده است و مشخص. اینجا هم خداوند سبحان به شعائر بودن قربانی اشاره می کند و توضیح کامل داده شد که شعائر الله اون عباداتی هستند که در اون تظاهر و نمایش وجود دارد. پاره از مسائل و بخش های دین و معرفت دینی بینی و بین الله هست، بین دل انسان و خدا هست. هر مقدار خلوت باشد، نهان باشد، بهتر است. اما یه بخش هایی از دین است که در اینها نمایش و تظاهر وجود دارد. اساس حج بر این است، بخشی از اعمال حج چنین حالتی را دارد. نمایش حج نمایش عمومی است به تظاهر بین‌المللی است برای اسلام. قربانی هم چنین حالتی را دارد. فرمود من شعائر الله است. لکن فیها خیر فذکر اسم الله علیها صواف، اینها را توضیح دادیم و در پایان فرمود فکلوا منها، بخورید از این قربانی. اشاره کردیم این فعل امر نیست بلکه رفع اون ذهنیت صابر می کند که در جاهلیت خوردن گوشت قربانی را برای خود قربان کننده حرام می دانستن. در جاهلیت این سنت اونها بود. اسلام گفت نه، من این هم را که استحباب هم دارد. اگر بتوانید از گوشت قربانی خودتون استفاده کنید بد نیست، پسندیده است، بجاست. بانگاه و اطعم القانع و المعتر، این رو بخورانید. به قانع و معتر توضیح دادیم که قانع اون انسان است که یه حجابی بین او و بین مال مردمان وجود دارد. گفتیم قناعت از ماده قناع میاد. قناع یعنی اون پردهی که بر صورت میفکنن. نقنعه قانع کسی است که بین چشم او و بین اموال دیگران فاصله است. همه این دوام معلومات ندارد، چشمی ندوخته است جز دو فضل خداوند. این میشه قانع. و این انسان همیشه سیر است. این انسان است که چون نگاه نمی کند به مال دیگران، سرمایه دیگران، ناموس دیگران، رضا قانع به ما رضا الله و اون چه خدا بود داده است بسنده می کند. به این گنج بی پایان است. ولی معتر هم گفتیم از ماده اعتراض، یعنی اعتراض، یعنی توجه کردن، رو آوردن. عده ای می آیند به نزد شما بدهید، اونها هم که نمی آن و روی آمدن ندارن احوال اونها هم بپرسید، به یاد اونها هم باشید، این قربانی رو میاری اینها تقسیم کن. خب این قسمت رو خدمت عزیزان گفتیم. بعد فرمود که ذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، ما مسخر کردیم شما رو بر این قربانی. این اشتر با این وضعیت و با این جسمانیت و با این قدرت محیط شماست، نیستید، کار رو میزنید، میخوابانید، این تسخیر الهیست برای شما، لعل مکن تشکرو، باشد که شما شکر نعمت خدا را به جا آورید. در ادامه از کردن این آخرین قسمت است و آخرین آیه است که مطرح می شود. فرمود لن ینام الله لحومها و لا دماغها، مباد در ذهن کسی بیاید که خدا را حاجت به این قربانی شماست. نه، خدا من هیچ حاجتی به قربانی شما ندارد، بهره این نمی کند به خداوند لحوم گوشت این قربانی و نه دم این قربانی و خون را، اینها سودی برای خداوند ندارد و اینها بنا نیست که به خدا برسد، یعنی گوشت رو خونی که ریخته می شود این رو خداوند به سبحان از شما طلب نمی کند، مراد و مقصود از قربانی این نیست، بلکه خدا از شما چیز دیگری طلب می کند. چه می کند خداوند؟ فلسفه این قربانی چیست؟ بلکن ینا رو به خود تقوا می کند. خداوند به سبحان می خواهد که این قربانی شما رو به تقوا الهی نزدیک کند، این عاملی باشد برای وصول به تقوا. عنایت دارید این نوبته مکرر متذکر شدم در تیاریاتی که در مورد حج بحث میکردیم عزیزان، که در حال تمام این اعمالی که انجام میشود اینا قالب عمل است، قالب سوری عمل ما من های روح عمل اگر عرضه کنیم هنری نکرد. دیشب خدمت عزیزان به مناسبت المقیم الصلاح عرض کردن، در باب نماز همین است، در باب زکات همین است، ما افراط نمی کنیم، نه قالب رو ترجیح می دهیم و به اصطلاح رجحان می دهیم، نه محتوا رو، متوجه داشته باشیم در اعمال شرعیمون، هم اون ساختار و چهار چوب عمل در شریعت مقبول است. این قربانی را شما اگر قربانی آوردید که این عیب داشت، معیوب بود این قربانی، اون شرایط ذبح را نداشت، این مناسب نبود برای قربانی کردن، ولی اون که دل شما آماده پذیرش تقوایی هم باشد، اون روحانیت قلبی هم حاصل کنید، شما قربانی حج انجام ندادید، تقوا هم برای شما بیاورد، قربانی حج انجام ندادید. اگر شما عالی‌ترین قربانی را در زیباترین شکل، نه یک بلکه صد شتر در منا قربانی کردید، اما اون اثر لازم تقوایی که باید این قربانی در جانتون بگذارد نگذاشت، شما اسقاط تکلیف کردید اما به قربان نرسیدید، قربان عامل تقرب است، به تقرب نرسیدید. چه اونجا که بحث قابل عمل است چه بحث محتوا، ما نگاهمون بود به هر دو باشد عزیزان، در اعمالمون و در عبادات قابل از این نشیم، هم روح عمل رو دریابیم و هم قالبون رو احترام بگذاریم و حرمت بگذاریم. فرمود اون چه مراد از این است، این است که تقوایی از این قربانی برای شما حاصل شود. در فرماشات معصومی داریم اولین قطره خونی که از قربانی حاجی بر روی زمین ریخته می شود، ملائکه الله غفران خدا رو برای حاجی طلب می کند. به قطره اول خونی که ریخته می شود به تعبیر ما دست ملائکه الله به دعا برداشته می شود برای حاجی و طلب غفران و رحمت و خداوند سبحان می کند. از اون لحظه اول شروع می شود. شاید به بیانی بتوانیم چنین بگوییم عزیزان، که به هر حال انسان وقتی قربانی می کند و این قربان رو بر زمین می زند، مال خود رو به دست خود تقدیم خداوند سبحان می کند، پاره از مسائل و هدف قرار می دهد. اصلا به طور کلی من نیست این جمله رو عرض کنم، چون آخرین گفتگوی ما در این باب است، ایرادی ندارد به عنوان آخرین سخن باشد. هر کدام از اعمال حج رو که بنگرید یه چیزی رو هدف قرار داده از خداوند با اون، یه بخشی از خصوصیات و رضائل، یه بخشی از خصال ناپسند و رفتارهای ناپسند درونی انسان و رفتارهایی که ممکنه در وجود ما انسانها هم باشته شده باشد، به وسیله اون اعمال حج پالایش می شود و از وجود ما خارج می شود. هر کدام از اعمال حج یه چیزی رو هدف قرار داده است. احرام بستن چیزی رو هدف قرار داده است، توضیح دادم خدمت عزیزان، طواف چیزی را، سعی چیزی را،
بعضی از این اعمال نخوت رو میبرد، کبر رو میبرد، یعنی اون حالات روحی انانیت ها و نقصانیت ها انسان و از انسان میگیرد. اصلا این که قربانی دارد، آنی که قربانی هدف قرار داده است، یک اون بخل درونی آدمیان است، یعنی اون حساب ناپسند مالی انسانی است که با قربانی هدف قرار داده می شود. آز رو، طمع را، حرص را، بخل را، امساک را با قربانی خداوند اینها را هدف قرار می دهد که از وجود حاجی برداشته شود، کاف که کشیده می شود، خون که بر زمین ریخته می شود، این خصال ناپسند هم از درون شسته شود، اینها هم پاک شود و این خود عابد قرب و تقربی باشد. همان که خداوند فرمود ولا کریلا له تقوا منکم، اونی که خدا از شما میخواد در این قربانی این است، خدا نه به گوش نیاز دارد، نه کمبود پروتئین در دستگاه الهی است، نه کمبود مسائل دیگر است. آنچه خدا میخواهد که این بار بر دوشتون میگذارد، یه بخشش آن است که شما به جامعه خیر برسانید، یه بخشش آن است که اطعام کنید، اما عمده آن است که در جان و روح شما این اثر حاصل شود. یه فرایند دوسویه در باب مسائل مالی این چنینی ما در اسلام میبینیم، یعنی وقتی بحث زکات مطرح میشه، یه بعدش اینه، خود بنده گاه از عرض کردم خدمت عزیزان، زکات از بزرگترین عوامل ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه است. اگر در جامعه روح زکات حاکم باشد، یه امنیت اقتصادی حاصل میشود. در خیلی از جوامع شما میبینید یه مکانیزم های پیشبینی میکنن، یه سازوکارهایی دارن که یه توزیع پاره‌ای از امکانات اقتصادی اجتماعی در میان طبقاتی باشد، نه به عنوان خیریه ها یا سازمان های تامین اجتماعی و غیره، که یه امنیت اقتصادی را حاکم کنند، یه حاشیه امنی برای صاحبان سرمایه باشد. این در خیلی از کشورهای دنیا وجود دارد. یه حد اقلی رو تحت عنوان نمیدانم از دفت نکن ماهانه بیکاری بیده فلان به یه طبقاتی میدن تا یه امنیت اقتصادی در جامعه حاکم باشد. آنی که خداوند سبحان بعض میکنن قابل قیاس و این مسائل نیست. اونی که در شرع مقدس اسلام به عنوان زکات توضیح میشود، آنچه به عنوان خمس بعض میشود در اسلام، اون عدالت شرافتمندانه اقتصادی را حاکم میکند، اما یه فرایند دستوریه است. در عین اینکه این معادله اقتصادی را ایجاد میکند، این تعدیل را در جامعه ایجاد میکند، اون اثر عمده و مهم در جان معدی و دهنده است که انسانی که زکات میدهد، همون مقدار که خیر به دیگران میرساند، خیر به خودش میرساند. این دارد دل میکند، این دارد قیچی میکند اون تعلقاتی که در جان و وجود انسان زنجیر می شود، به انسان از خداوند سبحان دور می کند. وابستگی های ناپسند اقتصادی خدا یا تو داری، فرمان داری که بده، تقدیم می کنم خدا یا مان توست و آتا هم و آتو هم بدید، عطا کنید از اون مانی که خداوند شما عطا کرده است. آمادگی اون رو داری که خدا یا طبق فرمانتا عمل کنید. یعنی خود پرداخت زکات و حقوق شرعی گذشته از آثار اجتماعی و بعد فردی و اون خیلی قدیست در روح درنده اون حالت تدبیر نفسی و اون دوری از بغض و حرص و آز و طمع و انسان رو ایجاد میکنن. در باب قرآنی قربانی هم یکی از ابعاد اون این است که این آمادگی روحی رو در حاجی به عنوان قدم آخری که به هر حال میخواهد از عرض به خدمتون این سید خودش در منا ترکی ببندن، این حالت رو ایجاد میکنه. یعنی میشه گفتی که اون قله حج میشه دیگه، خود منا و قربانی اون قله حج است که دیگه بعد از اون حاجی به زیر میآید. اون شرایطی است که دیگه از این زنجیرهای مالی هم میخواهد آزاد شود و رها شود. بلکه یه نام خود تقوا منکم سخت کذاب که سخن آلکم، خداوند مسخر کرده است برای شما چنین امری را. همون که این چنین است لد و کبر و علا ما حدا کن، پس باید شما تکبیر کنید خداوند سبحان الله و بزرگ بدارید حضرت حق را. علا ما حدا کن یعنی لهدایتی یا کن، به خاطر هدایت خداوند شما را، این که خداوند دستتون گرفت و این رموز رو به شما نشان داد، این که خداوند این اسرار و حجر و در قالب این اعمال فشرده قرار دارد، که یه انسان مسلمان به حج برود و با یه دنیا مطلب و تجربه عالی عرفانی اخلاقی اجتماعی از حج بازگردد، با یه دل بینا و تلللی دوباره بازگردد، این خیلی تعظیم دارد برای خداوند سبحان نسبت به این هدایت عالی که برای شما مقرر کرده است. پس تکبیر کنید خدا را ولتون شبده رو بکن. گاهی عرض می کردم خدمت عزیزان که تکبیر نسبت به خداوند سبحان یه مقام عظیم است. ما دو بحث داریم در مورد اسماء تعالی، یعنی به یه عبارت می توانیم این دو رو مکمل هم بدانیم. گاه بحث تسبیح و تنزیه هست در قصد، یعنی ما از اون که ناشایسته اوست صاحت قدسی او را منزه می داریم، اون که ناپسند است به خداوند سبحان اجتناب از اون می کنیم. اتخذ الله و بلدا سبحانه هم. آیا خداوند فرزند دارد؟ سبحانه و تعالی منزه از خداوند که فرزند داشته باشد. آیا خداوند شریک دارد؟ یار دارد؟ مدد دارد؟ سبحانه و تعالی ما یشکون. خداوند که فرزندی ندارد، شریکی ندارد، معاونی ندارد، معاذلی در کار ندارد. با تسبیح شما چه میکنید؟ با تسبیح میزدانید، تنزیه میکنید از اون که ناشایست است برای خداوند سبحان اجتناب میکنید و برحضر. اما به نظر پاره ای از ارباب معرفت و سخن، تکبیر تنزیه خداوند است از اون چه میگوییم و شایسته ایست. تسبیح زدودن سکوه، این نقدی ظرافت داره این نکته ها، تسبیح زدودن ساحت قدسی خداوند است از آن که لا یلیق و بشأنه، از آن که شایسته ایست. اما تکبیر زدودن خداست و برتر بردن خداست از آن که در ذهن ما شایسته خداوند می آید. یعنی ما در ذهنمون میگیم الله خداوند سبحان الله عظیمون، خداوند علیم است، الله حکیمون، خداوند حکیم است، خداوند قدیر است. چه تصور شما از قدرت دارید؟ قدرت خدا رو چه میدانید؟ یعنی در ذهنمون میاد مثلا فلان قدر قدرت، قدی قدرت، اینا قدرت دارن، بعد قدرت خداوند سبحان هزاران مرتبه، صدها هزار مرتبه بیشتر از این قدرت است. فلان کس علم دارن، بشریت به یه دانشی رسیده است، انبیا علم دارن، خداوند علیم است، هزاران مرتبه علم الهی از این علم بیشتر است. نمیدانم عرض به خدمتون، عزت خداوند به کسانی عزت داده است، عزت الهی صدها هزار مرتبه از این عزت بیشتر است. الله اکبر نمیدانه تمام این مسائل رو تحقیق کنید، فکر راحت کنید، بگید الله اکبر، اصلا استرخان کنید از تمام این مطالب که گفتید، اصلا از تمام این مطالب تبری کنید. خداوند برتر از آن است که شما این قیاسها را در ذهنتون بیاورید. قدرت او را، علم او را، حکمت او را، عظمت او را، جلال او را، جمال او را با هر مثل و مانند و شبیهی و نظیری قیاس کنید. مکرم گفتم میگانی که آمد و گفت الله اکبر من کل شیء، که همین مطالب میشه که خداوند برتر از هر چیز است، علم او بالاتر از علم، قدرت او بالاتر از هر قدرت، تمام او بالاتر از هر تمام. از اصلا استخاره کن به خاطر این حرفی که گفتیم. مگر ما میتوانیم نسبت به صفات الهی تصور ذهنی داشته باشیم که بعد ببینیم خداوند چنین و چنان؟ الله اکبر من همی یوسف سکیه مطلب این است فلانی که بگوییم فلان برتر از آن است که در توصیف انسان بگنجد. یعنی نمیشه یه ذهن محدود بشری با توانایی های محدود انسانی چگونه میتواند آینه ای باشد که خدا در این آینه بگنجد؟ چگونه میتواند تصویری از خداوند صحیح به دست دهد؟ زمان میرید که ما میرید همان بهتر که بگوییم الله اکبر، خدایا به کبر و تکبیر، تکبیر کنیم او را. یعنی بگویم تو خدای ما استغفار میکنیم از اون صفاتی که برای تو صفات پسندیده‌ای که برای حضرت تو در ذهن ما منقش میشود و نقش میبندد که ما ره به خطا میبریم. رضا لب میبندیم، لب فرو بسته میگوییم الهی انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو همانی که خود حضرت خود رو توصیف میکنیم و الا ما در شناخت حضرت تو ابراز میکنیم که به تمام معنا کمیت ما لنگ است به معنای واقعی کلمه. و پس ببینید تکفیر یه مفهوم خیلی عالی است، یعنی در معارف الهی تکفیر بالاترین معرفت است، اون سطح عالی معارف توحیدی تکفیر است، اون برتری خداوند سبحان از هر تصور و قیاس و تفکر و از هر صفت محمودی که در ذهن پسندیده‌ای که در ذهن ما بیاید و هر مقدار خدا را لطیف بدانیم، هر مقدار خداوند را صاحب المغفره را غفار بدانیم. اما الله اکبر، شما چقدر ببینید هر حدی که برای مغفرت خداوند سبحان تصور کنی الله اکبر میاد اون حد رو میشکنه. شما هر حدی که برای غضب خداوند تصور کنی برای قدرت خداوند در ذهن الله اکبر میاد میشکنه این ذهنیت شما را. میکنه الله اکبر من همیوسر فراتر و فراتر از آن است که به توصیف ذهنی شما بگنجد. و این مطلب خیلی مطلب ظریفی است، اینو که عرض کردم این خیلی مطلب دقیقی است. اینه که خداوند لازم میبیند بگوید یا ایها المدثر قم فانذر. اولین دعوتی که بر گوش پیغمبر ملاکون میپیچد و رسول از جای برمیخیزد، اولین نقطه‌ای که پیغمبر حاجت بون دارد همین است و رب بکر آن است که پیغمبر اول با تکبیر آشنا شود، اول با آن عظمت قدسی حضرت باری تعالی و صفات او با یه شمه از آن پیغمبر آشنا شود. وقتی که پیغمبر دانست و رب بکر بکر، وقتی الله اکبر رو دانست، اون جلال و اون جمال و اون عظمت و شکوه رو، دیگه حنای هیچ کس در نزد پیغمبر دنگ ندارد. دیگه نه ابو جهل و نه ابو لهب و نه قریش و نمیدارم عرض به خدمت و نه ابو سفیان و نه شرق و نه غرب و نه ایران و نه روم و نه هرقل و نه کسرا و نه بلوک شرق و نه بلوک غرب، هیچ کدام از اینها برای پیغمبر مکرم اسلام تشخیصی قدرتمند محسوب نمی شود و هیچ خوفی و هیچ نگرانی ندارد و لای اخشاب و اهدم و از هیچ کس نمی ترسد جز خداوند سبحان، که از برکات تکبیر است و از برکات برابکه فکربه. فرمود حال که خداوند چنین عنایاتی بر شما کرده است و شما رو رهنمون کرده است و هدایت کرده است آشنا کرده است با چنین معارفی، پس تکبیر کنید خداوند سبحان رو و به کبریایی و عظمت او را بسپارید. و بشر المحسنین. و در پایان خطاب است به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یا رسول الله، اشارت به دل محسنین. در باب محسنین در قرآن سخن گفته ایم، اما توجه داشته باشید دو نکته عمده در احسان قرآن وجود دارد که بشارت قرآن از آن محسنین می شود. یک کلمه احسان یکی از معانی لطیفی که دارد شناخت و معرفت است. شاید این در ذهن بعضی من نباشد. امیرالمومنین فرمود قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش وجودی هر انسان به ما یحسنه هست، به اون چیزهایی است که او را احسان می کند. در شرح این کلام بزرگان دارند قیمت کل امرئ ما یعرفه و یعلمه، ارزش وجودی هر انسان به معارف اوست. چی میدانیم؟ چی داریم؟ چه شناختی داریم؟ ارزش وجودی هر انسان به مجموعه شناختها، تفکرات، ای برادر تو همان اندیشه مرادمی خود استخوان میشه گرم و بدن دیشب گل گل شنی ورنه تو خان یا هیمه گل خنی، ای برادر تو همان اندیشه. ارزش وجودی انسان به معارف اوست، به شناختهای اوست، به دریافتها، به ادراکات اوست، به تعبیر امیرالمومنین. و بس کلام بلند و رفیعی است در یه مستوای بسیار عمیق که امیر ملک سخن میگوید. امیرالمومنین در اینجا از معرفت تعبیر به احسان کردن قیمت کل امرئ ما یحسنه فرمودن. احسان یکی از معانی شناخته. معنای دوم احسان چیست؟ نیکوکاریست، کار نیک انجام دادن. این دو معنا خیلی ارتباط و تنگاتنگ با هم دارد. انسان اگر بخواهد کار نیک انجام دهد باید این مبتنی بر چی باشد؟ بر یه شناخت خوب باشد. تا انسان یه شناخت خوب حاصل نکند نمیتواند نیکوکار خوب باشد. و الاگاه ممکنه یورید و انگیاره به خوف و یعجمه. میخواهد به تعبیر عامیانه ابرو رو درست کند چشم رو کن میکنند. وقتی انسان شناخت درستی ندارد و میخواد کار خیلی انجام بده، بعد حکایت اون میشه. زمان یادم ما از خدمتون سالهایی که دبستان میرفتیم در آن معلم ما برای ما میگفت که توصیه میکرد بحث نمیدونم پیشاهنگی بود و هفته نیک کار نیک پیشاهنگی و این مسائل بود. خدا رحمت کنه اون معلم رو اگر رفته از فرض برها به ما توصیه میکرد، میگفت نکنید از اون بچه ها کار کنید که میخواستن کار نیک انجام بدن. بنده خدا اینا بینون طرف خیابان بود، اینا هم گفته بودن خب برها رفته کار نیک پیشاهنگی است. اینا به زور رسول به دستش گرفته بودن این طرف خیابان آمده بودن بهشون، بعد هم کف میزدن که کار خیلی انجام بود. بنده خدا نمیخواست بری طرف خیابان اون نابینا، اینا به زور گرفته بودن که نه ما میخواد تو از خیابان رد کنیم، نمیخواد از خیابان رد بشیم. گاه ممکن انسان وقتی که نمیداند کار نیکش اینگونه باشد که به زور کسی رو از خیابان رد کنه. و ما تو زندگیمون از این کارها داریم، گاه از یه کارهای خیلی داریم که هدف من خیر است، اقدام خیر هم میخواهیم بکنیم، اما چون با شناخت نیست اون ظرف مناسب این خیر رو نمیبینیم. آیا الان زمان این خیر هست؟ آیا الان این نیکوکاری جایگاه دارد یا الان زمان چیز دیگری افتضاح میکنند و باید کار دیگری و طرق دیگری انداخت؟ زندگی خیلی نکته مهمیست که کار نیک و کار خیر یه ارتباط تنگاتنگ با شناخت درست، با شناخت درست و معرفت لازم داره. فرمود بشر المحسنین، پیغمبر بشارت به اون کسانی که با شناخت درست اعمال نیک و پسندیده انجام میدن. سخن آخر در بحث حج و بشر المحسنین بود، اون کسانی که شناختشون رو کامل میکنن و کار رو هم درست انجام میدن. کل مطلب تو همین دو کلمه است نسبت به تمام آیات قبلی. اگر کسی بخواهد تمکیده بندد، اگر کسی بخواهد سودی عائد و حاصل کند در حج و از اون که خداوند سبحان به این آیات رو بهره مند باشد، نیاز به این دارد، نیاز به احسان دارد، دانش لازم و معرفت لازم را با اونگاه کار رو بر اساس اون معرفت نیک انجام دادن و پسندیده انجام دادن. فرموز و بشر المحسنین. تا اینجا این فصل از آیات نورانی سوره مبارکه حج به پایان میرسد. از آیه که الان خدمت عزیزان میخوانیم و بازگو میکنیم، آیه 38 یک قسمت دیگری در این سوره مبارکه شروع میشه که بسیار حاوی مطالب مهم و اساسی است. مسلمانان 13 سال در مکه تلفظ داشتند عزیزان، پیغمبر مکرم اسلام 13 سال در مکه بوده است، اما در این فرصتی که رسول خدا در مکه بودن بحث مبارزه و درگیری و احیانا نبرد مسلمان ها به هرگز مطرح نشد. رسول خدا و مسلمان ها یه اقلیتی بودن در مکه که فرصت عرض اندام نداشتن، اینا نمی توانستن مقابله کنن، به طبیعی اینها فرو رفته در اون جامعه مکه بودن، یه تشخص و تعیل لازمی نداشتن و رضا نمی توانستن از حقوق خودشون هم رسما دفاع کنن. اما بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام به مکه مکرمه، اینجا دیگه جامعه اسلامی در شکل لازم خودش رو می‌یابد و از اولین نکاتی که اینجا لازم است اینه که این جامعه حق دفاع از خودشون رو به شکل رسمی داشته باشن. آیه‌ای که می‌خوانیم ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خبام كفور اذن للذین یعاقبون و انهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر. اولین آیه جهاد و قتال در اسلام این آیه است. این اولین آیه است که در اسلام در مورد مبارزه و قتال و جهاد فی سبیل الله نازل میشه. اما قبل از اینکه بحث قتال اذن للذین یعاقبون و انهم ظلموا، اذن داده شد برای اون کسانی که به نبرد و مقاتله کشیده شدند که اینها کار خودشون رو انجام بدن، تجهیز لازم رو داشته باشن که توضیح خواهم داد فرداشم. اما قبل از ورود به قتال خداوند سبحان بحث با دفاع شروع می کند کار رو. لطفی دارد، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع می کند از اهل ایمان. عرض می کنم خدمت در شرع مقدس اسلام مبارزه و قتال به عنوان اصل و هدف تعیین نشده است عزیزان. بلکه به عنوان
عاملی است و ابزاری است برای اثبات حق و رسیدن به حق. لذا همیشه هم در قرآن وقتی که بحث قتال و جهاد مطرح میشه این روشنگری ها داده میشود که مبادا جنگ و عرض به خدمتتون جنگ طلبی به عنوان یه هدف برای جامعه در بیاد، اجتناب از این شده است و در این جهت یه دستوراتی و تعالیمی داده میشده که این روحیه در میان مسلمانان نباشد. مبادا مسلمانان به منافع جنگ، به قنایم جنگ، به دستاوردهای جنگ چشمی داشته باشند و چنین روحیاتی در اینها ایجاد شود. در زمینه های مختلف میبینیم این دستورات داده میشه. اگر میخواهند جنگی پا بر جا شود که جنبه تهاجمی داشته باشند، باید حتما به اذن امام معصوم به اذن پیغمبر باشند. اگر جنبه تهاجمی دارند روحیاتی در اینها ایجاد شود. در زمینه‌های مختلف می‌بینیم این دستورات داده می‌شه. اگر می‌خواهند جنگی پا بر جا شود که جنبه تهاجمی داشته باشد، باید حتما به اذن امام معصوم به اذن پیغمبر باشد. اگر جنبه تهاجمی دارد، اگر جنبه دفاعی دارد، که دفاع حق هر موجود زنده است. هر موجود زنده حق دفاع رو خدا بهش داده است و سیستم‌های دفاعی رو در وجودش قرار داده است. گیاهان از خودشون دفاع می‌کنند، حیوانات از خودشون دفاع میکنن، انسان هم به شکل طبیعی بدن شما خود به خود چه بخواهید چه نخواهید سیستم دفاعی دارد. شما آدرنالین دارید، شما مسائل دیگر دارید، در جهت فیزیولوژیک در بدن شما دفاع سیستم بدنی شما را به عهده دارد. دفاع حق حیات هر موجود زنده است که خداوند به او داده است. دفاع نیاز به دلیل شرعی ندارد، مشروعیتش مسلمه. اون حجم و حمله که نیاز به دلیل دارد و اونجا در جهاد تهاجمی اذن امام، اذن پیغمبر به اذن نماینده خداوند سبحان و تبعیت لازم دارد. اینجا وقتی باب ورود به بحث قتال و جنگش، خداوند از دفاع شروع میکنند. اول دفاع، بعد تهاجم. اول بحث دفاع، بعد بحث هجم است. فرمود ان الله یدعو. در باب دفاع هم باز در قوانین اسلامی الاسهل و فالاسهل، همینطور که در باب نهی از منکر نمیگن مرتبه مرتبه، ابتداعا زبان است، بعد دست است، بعد مراحل بعدی است. اگر به حکومت بکشن شدتهای بعدی است. در باب دفاع هم در اسلام مرحله مرحله توصیه میشود. یعنی ببینید نمونه زیباشو میبینیم، وجود مقدس امیرالمومنین نوعا در نبردهاشون همینطور بوده. این کلام زنگ میزند در طول تاریخ. اولین سخنرانی وجود مقدس امیرالمومنین در صحنه جمل توجیه اهل جمل بود. خب بخوندن وجود مقدس ما برای سپاه خودشونه، برای سپاه دشمن خود بخوندن، هشدارشون دادن چیکار میخواید بکنید، چرا دارید میجنگید، علت جنگتون چیست، میدانید من کیم، جایگاه منو بلدید، جایگاه خودتون رو میدانید، چه عاملی موجب شده هستید. کاملا روشنگری، توجیه، تبلیغات لازم، موعظه لازم، حکمت لازم، آگاهی دادن لازم. بعد چمیر اون مومنی دید اثر نمی کنه. گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جانی نرسد فریاد است. بعد خطاب می کند روشو به سپاه خودش، یاران من، کسان من، مبارزین علی، همراهان علی، به شما توصیه می کنند لا تبده او بلا بدان، شما آغاز نکنید، بگذارید اولین تیر از ترکش اونها خارج شود، شما نزنید، بگذارید اول اونها بزنن، ما عند الله میخواهیم محافظه نشویم. هنگامی که حمله رو شروع میکنند در جهت، اونگاه امام فرمود الان تا ولی از زهر، الان زمانش دیگه باید چون شیر بمارید، الان زمان است که باید خون در رکاتون برای دفاع از حق و حقیقت بجوشن، اینجا حرکت کنید. اصلا رویه عملی امیرالمومنین در همه جنگ ها همین بوده است. اون توجیهگری، اون خطبه‌خوانی، اون آگاهی دادن، روشن کردن. مگر حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه غیر از این عمل کردن؟ با همون وضعیت خاص خودشون، با همون یارانشون، با همون اصحابشون. اگر یک هزارم یک میلیونیوم به ذهن کسی بیاید که حسین ابن علی نیاز صحبت کردن با سپاه کوفه داشت، به خدا قسم که خیانت با حسین ابن علی در ذهن انسان اگر چنین فکری بیاد، مگر از سید الشهدا نیاز داشت که التماسی بکنه و تمنایی از
سپاه کوفه بکنم که سه سخنرانی مهم با اینها در روز عاشورا بشنن. سه سخنرانی من فرصت بود اینها رو دقیقا بازگو میکردن برای جماعتی در جایی مطالب لطیفی رو، یعنی دقیقا دیدگاه ها رو امام بسته شارا مطرح میکنن به دومیان در سخنرانی شد. دیدگاه رو به خدا، دیدگاه رو به انسان، دیدگاه رو به وجود بحثی. اصلا توی سخن سه سخنرانی من توصیه میکنم عزیزانی که امکانش هست برید نگاه کنید اینا ترجمه فارسی داره، میتونید بفهمید. میام شرح و بسط اندازه به خودتون متوجه میشید. وقتی وجود مقدس صحبت میکنه در روز دنیا و دنیا نورانیت رو دارد برای سپاه کنه مطلب اتقوا الله عباد الله اتقوا الله و کونوا من دنیاکم علی حذر. ای بندگان خدا هشدار، شما نگاهتون به دنیا غلطه. این دنیایی که شما شناختید دنیای درست نیست، اشتباه کردید. بعد شروع میکنن دنیا رو تشکیل میکنن. در سخنرانی بعدی وجود مقدس از سید الشهدا جایگاه اسلام رو مطرح میکنه، پیغمبر رو مطرح میکنه، خودش رو مطرح میکنه نسبت به اسلام. انسبونی من انا، کیم من، کجایم، شما که هستید، در میان شما چه کسانی هستند. شبصد در ردعی اونجاست، جابر بن عبدالله انصاری هست، زید بن ارقم هست، اینا حافظه ذهنیشون با پیغمبر مشخص هست. این ردعیه شروع میکنند روشنگری و تبیین کردن حقیقت. بعد که دیگه صدا به تبله ها و دهل های ناجوان مردانه بلند میشود در پاس و خوزه نبدنی، اونجاست که میگه تبل نکن ای برقان جماعت، نفرین خدا بر شما باد ای جماعت، من از بطول نکن من الحرام. این شکم هایی پر شما از حرام هست که موجب میشود دست دو دخون فرزند بیغم برا موجب میکنید. دیگه اینجا و زید نبدنی بعد از روشنگری بارد این شیده هاست. امیر المومنین چنین میکنه، خود پیغمبر مکرم اسلام اینطور مرحله مرحله قدم به قدم الاسحل و فالاسحل در باب دفاع هم حتی اینطور وارد می شدن. فرمود ان الله، حالا وارد بحث می شیم با این مقدمه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند دفاع می کند از اهل ایمان. ما یدافع داریم و یدفع داریم. یدفع دفع ثلاثی مجرده، یدافع او ایجه مزیدافی، یدفع او و یدافع او، ببینید وزن چی میشه؟ شدت پیدا میکنه. فرمش هم همینه، یدفع او یعنی رد کردن یه چیزی، دفع کردن چیزی، اما یدافع او یعنی به شدت. گاه یه چیزی حمله میکنن، یه استادیگی مقابلش میکنید میره، این میشه دفع، یدفع. اما گاه یه چیزی که حمله مکرر دارد، اینجا نیاز به چی دارن؟ نیاز به یدافع او دارن. یدافع او دفاع مکرر است، دفاع مسلمان است، دفاع قوی است. البته بعض از احتمال داره اینجا اختلاف قرارت باشه، یعنی حالا من نگاه نکردم به اختلاف قرارت، اما ذهنیت سابقم اینه که در یدافع او بعضی ها احتمال این دادن در اینجا کنون یدافع او باشه. توجه دارید گاهی در رسم الخط قرآن چنین این بحث بوده است. در رسم الخط قدیم قرآن نوعاً گاه الفها ثبت نمیشه، یعنی شما میبینید اسماعیل اسماعیل، ابراهیم ابراهیم، رحمان رحمان، الف ثبت نمیشه در کتابت. در رسم الخط الف را نمی‌نوشتن. بعضی ها احتمال دادن که این یدافع الفش الف اصلی ساختاری فعلی نباشه، یدفع باشه. حالا باید این بحثالش به تعزیزان فرمود ان الله یدافع، خداوند دفاع میکنن. بیان شده از گاه که ما دفاعی داریم، دفعی داریم و رفعی داریم. گاه شما تمام تلاشتون رو صرف این میکنید که این بیمار رو نجاتش بدید، وین سعی میکند که بگیرد غریق را، سعی میکنید که یک غریق رو به دریا رفته رو نجات بدید، یک بیماری رو طبی براش ببینید، دارو براش ببینید، درمانش بکنید، پزشک معالجه بگیره بگیره، کمک های لازم را برساند. نام این چیز، نام این رفع مرض است. رفع شما دارید بیماری را رفع میکنید، اما گاهی شما خوب دقت و آشیاری لازم را دارید، میگید نسبت به این فرزندتون خواهی قضا بکنه عزیز من؟ دست بشون اختزا میکنن که با دستش رو بیرون بودیم، این سونسو دسته می بودیم، دست تمیز باشن، کاملا با رعایت جوانب بهداشتی دست تا آن و قضا رو بری سر سفره بریشین. نمیدونم میخوام این استفاده کنی، استریلش کن، اینو بهداشتی کن، اینو چنین کن. این شیده که شما دارید رعایت میکنید که این فرزندتون بیمار نشود، نام این چیست؟ نام این درد هست. این میگن درد. پس دفاع پیشگیری قبل از آمدن است، رفع بردن قبل از آمدن است. ان الله یدافع نه یرافع، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اهل ایمان بشارت به شما بدیم که خداوند سبحان دفاع میکند از شما. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از اهل ایمان دفاع میکنه. خیلی بیان بیان استوار ممکن است. خداوند سبحان نمیگذارد که آفت به جان اهل ایمان بیاید. اینها اهل ایمان باشند، خداوند دفاع خودش رو شامل حال اینها میکند. حالا این دفاع خداوند از اهل ایمان این که خدا نمیگذارد مشکلات بیاید، خداوند پیشگیری میکند. این دفاع خداوند چگونه است؟ آیا یعنی خداوند مستقیمن وارد میدان میشه از اهل ایمان دفاع میکنند؟ آیا خداوند سبحان گروهی را میفرستد، ملائکه ای را میفرستد، جندی را میفرستد، جند اللهی میآید، ملائکه الله میآیند دفاع از مشکلات اهل ایمان میکنند؟ یا اینکه خداوند ان الله یدافع او از دوباره تعالی، این دفاع دفاع تکمینی نیست، دفاع تشریعیه. خداوند قوانینی را وضع میکند که بر اساس اون قوانین از اهل ایمان دفاع میشود، دفاع از اینها میشود. تمام اینها هست. این که فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکند از اهل ایمان. واقعا خدا من دفاع میکنند از اهل ایمان. در بعض از آیات شریفه قرآن داریم که خدا به پیغمبرش به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی این بشارت رو میدهد که بگرد به اهل ایمان که بدانید خداوند سبحان ملائکه‌ای دارد که یتعاقبون باللیل و النهار، خداوند فرشتگانی دارد که در شب و روز اینها حامی اهل ایمان هست، خیلی از بلاها را از جان اهل ایمان دفع میکنند به برکت ایمانشون. گاه در بعض از فرمایشات بزرگان و پیشوایان دین داریم که گاه بلاها مثل سیل و موج میبارد. این لطفی داره، لطیفه از گفتم به این آخر نده عزیزان، مخصوصا وقتی که سوره کهف رو گفتیم که مفصل گفتیم، در جای دیگه هم به عنوان استشهاد و شاهد مثال گفتم، اما جاش اینجاست. واقعا ببینید وقتی حضرت موسی نشست با اون معلمش تو این کشتی، سریعا شروع کرد این حوال معلم کشتی رو سوراخ کردن. جناب موسی اعتراض کرد، چیکار دارید میکنید؟ آمان مردم هست لامی جوزو نرده نهید تصرف فیما و نهید لام به استماله، که شما شرعن حق ندارید در مال دیگران تصرف کنید و عیب در مال دیگران ایجاد کنید. اون معلم گفت آقای موسی، ما که گفتیم شما نمیتوانید و رفید راه ما باشید، شما مو میبینید، ما پیچش مو میبینید، به بین این دو دیدگاه فرق است. گفت اصخایی میکنم انشاءالله قول میدم در مکتب دیگر زبان رو کنترل کنم و نابجا باز نکنم و چیزی نپرسم. مرحله بعدی، مرحله بعدی کار تمام شد. فرمود حاضا فراون بینی و بینک، مشخص توان بیش از این با ما آمدن نداری، اما سخونم با کن به تحویل مالن پستتا علیه سر را. حالا بیام زراب به کار رو بفتگرم مراد منیه. وقتی اومد این معلم بزرگان رو به موسان بگوید چرا من این کشتی رو سوراخ کردن، اما سخینه فکارت لبساکی، این کشتی از آن یه عده از بندگان ضعیف خدا بود، اینها بنده خدا بودن، انسان های خوبی بودن. کشتی اینی ها در آبران میرفت که منتهی میشد به سلطان قاصدی که تمام کشتی ها رو مصادره میکرد. اگر این کشتی میرسید به اون آبران مصادره میشد. من کشتی اینها سوراخ کردم تا این نرسه به اون آبران، به اون قسمت تنگراه نرسد، به این بماند در مسیر و به دست سلطان قاصد مصادره نشه. بعد تعمیرش میکنن، از سوراخش میسازن، میگیرن، آمادش میکنن، استفاده اصلش از دست نمیدهن. من با یه ضربه زدن اصل ما اینها رو چکار کردم؟ حفظ کردم. هنگامی که موسی و معلم سوار این کشتی شدن، یه مسافر بودن، سالها رو کشتی نفهمیدن اینا چی بودن، چکار کردن، که این کشتی رو سوراخ کرد، چی شد، اصلا متوجه نشدن. خیلی هم نق زدن به خدا، یه کشتی ما رو بود مردم آزار سوراخ کرد، ما رو بیچاره کرد، از نان خوردن انداخت. هیچ توجهی هم به مسائل بعدی نداشت. بپذیرید عزیزان، ما و شما هم بسیار خداوند توسط پاره از اولیاش کشتی ما رو در زندگی سوراخ کرده است و ما رو هم حفظ کرده است. گاهی یه زمین خوردید و یه ما رو تحت خوابیدید اما نفهمیدید چرا. گاهی یه خسارت مالی بهتون خورد، یه صدمه براتون پیش اومد، یه لطمه براتون در زندگی پیش اومد، اما نقم زدید به خدا، گفتید خدای فقط ما بدبخت، این بار ما اینطور باشد که هم بلایی که از آسمان خیزد، گرچه بر دیگری دوا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خامه اندری کجا باشد. خدا هم بلایی که از آسمان از مال ماست، باید به ما این نخارم به خدا زدیم، اما متوجه نبودیم که این سیل بلا را خداوند چگونه توسط اولیاش، به دعاد اولیاش، به دعاد ملائکش، توسط ملائکت الله از جان و مال و فرزند و ناموس ما دفع میکند. هر آن که جانب اهل بلا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا مهاش چنان کن که گر بلرزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگر دل با خدا مرتبط باشد، اگر آمنو باشید، به ما بگن آمنو، بدونید خدا ازتون دفاع میکنه. هیچ مدافعی مانند خدا نمیتواند از کس دفاع کنه. اگر خدا فرمان دفاع بدهد، فرمان دفاع الهی خلل ندارد، مشکل ندارد. پوشش دفاعی و پناهندگی خداوند عالی‌ترین پوشش دفاعی است برای شما. این یه بخش از دفاع الهی است. بخش دیگر دفاع، دفاع تشریعی است. خداوند دفاع میکند از اهل ایمان، که اون در قسمت بعدی یا فردا شب هم گفت. ان الله لا يحب كل خوان كفور. و در این حال بدانید خداوند دوست نمیدارد، ان الله لا يحب كل خوان كفور. این قسمت رو بگم تا ان شاء الله ارتباط بحث رو با فردا شب و خدمت عزیزان ادامه تعقیب مطالب رو خواهم گفت. ان الله لا يحب كل خوان كفور. خداوند دوست نمیدارد یعنی چی؟ ان الله لا يحب. این گون سوال کردن باری از عزیزان، خداوند دوست نمیدارد. ما وقتی میگیم من فلانی رو دوست نمیدارم، اصلا هو چه معنی میشه در مورد ما؟ ال انجزا و نحو الشيء. وقتی شما چشش به یک کسی دارید دوستش میدارید، میگید اصلا من نمیدارم، چرا وقتی فلانی رو میبینم خوشحال میشم؟ اصلا این چششی داره در دل من، دلم به طرفش تمایل داره. این شو آیا خداوند سبحان دلی دارد که به کسی تمایل داشته باشد و کشش داشته باشد؟ این معنا در مورد خداوند سبحان غلط است. ان الله یحب یا ان الله لا یحب، خدا به کسی کشش ندارد، این معنا نیست. با دنبال معنای دیگری باشید. معنای دیگری که در مورد حب خدا وجود دارد، عرض میکنم با یه بیان اجتماعی خودمون، شما اگر بی تفاوت به کسی باشید، یک کسی مشکلی دارد شما بی تفاوت از کنارش میذارید، اعتنایی نمی کنید. یک کسی مهم میدارد، دستی به شما دراز میکنند، اعتنایی نمی کنید، رد میشید. دلیل بر اینه که کشش، دلیل بر اینه که دوستی و محبت به این کس نداره. اما اگر یک کسی میبینید یه مقداری کسی رو که بهش محبت دارید، یه قدیل رنگ صورتش عوض شده است، تا که امروز صبح میبینید این دوستتون رو تا از خواب بلند میشه، این فرزندتون صبح یه نگاهش میکنی، خانم به شوهرش میگن که نمیدونم خانم چرا رنگ این بچه امروز تغییر کرده. یه ذره این مختصر یک از به خدمتتون قشنم نه کمتر از قش یک کمی تب داره این بچه، بعد میبینید که به اندازه چند قش مادر تب داره، حالا اون بیشتر از این، واقعا اینطور که این بچه ها که مریض میشن مادرها مریض‌ترن، مشکلاتشون بیشتر است. این چیست؟ این ابراز احساسات، این توجه آثار حب است، بی توجهی اثر عدم حب است. انسان وقتی به یه چیزی حب دارد توجه باید میکند. ببینید این المحب لمن یحب مطیع، او انسان محب نسبت با آن کسی که رو خوب دارد یا حالت کشش و اطاعت پیدا می کند. این میشه اثر محبت، این میشه اثر. وقتی شما میگید حب علی حسنت الله و ضر ما حاصیه، محبت امین المؤمنین حسنه ایست که با او سیعی اثر به انسان و ضرر به انسان نمی رساند. یعنی کسی وقتی تو شعاع محبت و در مدار محبت امین المؤمنین علی ابن ابی طالب قرار میگیره، اصلا نمیتونه بیتفاوت باشه به مشی علوی، نمیتونه بیتفاوت باشه به اون نکات برجسته زندگی امیرالمومنین، چون محبت. وقتی محبت امیرالمومنین تو دلی بنشیند، انسان نمیتونه بیتفاوت باشه به زشتی ها، یعنی نمیشتناب میکنند دوستان علی، ستم نکنند. اونی که محبت امیرالمومنین رو در دل دارد، در یه نگاه دیگه این به زندگی نگاه میکند و حرکت میکند، نمیدونه میتفاوت باشد به خیلی از مطالب و مسائل. این هم فرمودید ان الله یحب معناشینه، ان الله لا یحب معناشینه. وقتی خداوند میگه ان الله لا یحب، یعنی خدا اعتنا نمیکند، خدا هیچ توجهی ندارد به اون کسان که این کلمه ان الله یحب، خداوند زیر چتره توجه عنایت قرار میدهد اون کسان که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند توبه‌کنندگان رو دوست میدارد، پاکیزگان رو دوست میدارد. معناش اینه، یعنی اینا زیر چتر حمایت خدا قرار میگیرند، خداوند اینا رو زیر پوشش و توجه قرار میدهد. لا یحب، یعنی خداوند کاری به کارشون ندارد، رهاشون کرده است و وای بر اون کسی که خدا او را رها کند. ان الله لا يحب كل خوان كفور، خدا دوست نمی‌دارد هر خوان کفوری را. کلمه خوان از ماده خیانت میاد، کلمه خوان از ماده خیانت میاد، منتها مبالغه است، یعنی خیلی خیانت کننده. فکر می‌کنم دیگه وقت گذشت در وارد بحث بشیم، به درازا می‌کشم. ان شاء الله باشه ادامه این قسمت از آیه و سلسله بحث رو که اوزن الوزیر یا ما فلون و انهم ظلمون فردا شب به حول قوه الهی خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. خدا بنده سبحانه دلها به نورانیت قرآن بیش از بیش مرور و مزین بگردانه، دست ما را در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطفت کوتاه نگردانه، ما را از اون چه به خوبان خیش و بندگان صالح خودش می دهد و رحمت می کند بی نصیب مگردان.